لپتاپ های ما ویندوز، لینوکس، مکینتاش، سیستم های موبایل های هوشمند ما مثل اندروید، همه اینها خارجی، سرورهاش خارجیه. شبکه های اجتماعی که ما استفاده میکنیم، تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، همه سرورهاش خارجیه و ما خیلی رو اینها کنترلی نداریم. در سالهای اخیر گرفتارهایی که ما داشتیم مثلا با مسئولین تلگرام، با مسئولین این شبکه ها، نشون میداد که واقعا یک تنگناییه. چطور واقعا میشه با این تنگنا و با این تهدیداتی که امروز داره ما رو به شدت در معرض خطر قرار میده، هم از لحاظ ارتباطات و نحوه اداره جامعه، اختلالاتی که ممکنه مثلا در سیستم های اداری جامعه اتفاق بیفته، نمونه ویروس استاکس نتی که مثلا در یکی از مهمترین و حساسترین مراکز هسته‌ای ما ایجاد شد، و از اون طرف هم بحث تأثیرات بسیار مخربی که بر ذهنیت مردم ما از لحاظ فرهنگی و اجتماعی میتونه بگذاره، دروغ پراکنی هایی که میشه، تحریک مردم علیه نظام، و مردم به نظر میرسه که در مقابل این فضا خیلی بیدفاع هستند. شما به عنوان یکی از اعضای سازمان پدافند غیر عامل کشور پاسخی به این معما و به این دلیما دارید که بدید برای مردم ما؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که تهدیدات نوین بر پایه علم و تکنولوژی داره شکل میگیره. خب اینا ویژگی‌هایی دارن که سیال هستن، پویا هستن، این تهدیدات تغییرات دائمی دارن و سرعت زیاد این تغییرات به جامعه ما هم سرایت کرده. اگر مفهوم توطئه رو مجموعی از نقشه‌های پرحیله دشمن برای اجرا و طراحی برای رسیدن به نتیجه دلخواه تعریف بکنیم، در گذشته این به شکل جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه ایران خودنمایی می‌کرده. یه موقعی تحت عنوان مقدمه چینی نیرنگ تبانی مثل تحریک گروهک‌ها بوده، یه موقعی شکلش توطئه ناگهانی مثل کودتای نوژه بوده، و امروزه ما در حوزه فضای سایبری همین مواردی که جناب عالی بهش اشاره کردید، شبکه‌های اجتماعی، جنگ نرم، اینها شاهد هستیم که دشمن به دنبال این توطئه ها هست. از اونجایی که فناوری سایبری در همه شئون بشر حضور و در واقع و مؤثر هست بر زندگی، اهم از زیرساخت‌های حیاتی که خدمتتون عرض کردم و در زندگی مردم، در خانه ها، در افرادی که جناب عالی اشاره کردید، الان ما شاهد موضوعات جدیدی هستیم مثل اینترنت اشیا، اینترنت و مردم، هوش مصنوعی، خانه های هوشمند، شهر هوشمند، موضوعی تحت عنوان بلاکچین، رمز ارزها و چیزهای از این قبیل که هوشمندی رو داره به جامعه تحمیل میکنه. ضرورت داره که ما در این حوزه های هوشمندی رفتار هوشمندانه از خودمون در استفاده از این تکنولوژی های هوشمند داشته باشیم. منظورم از رفتار هوشمند اینه که توجه همزمان به فرصت ها و تهدیدات این حوزه ها داشته باشیم و پرهیز کنیم از اینکه خدای نکرده جامعه و خودمون غافلگیر بشیم در این حوزه ها. خب اگر در گذشته دشمن با جنگ ستارگان بر بستر فناوری جنگی رو علیه جمهوری اسلامی میخواد شروع بکنه یا استفاده از ماهواره ها و موضوعاتی از این شکل، امروزه دیگه بعضن از توطئه گذشته، ذیل حمله به زیرساختای هسته‌ای ما در یک عملیاتی که جناب عالی اشاره کردی تحت عنوان استاکسنت به ما حمله میکنه، دیگه اینجا ما از مرحله توطئه جدا شدیم، وارد جنگ میشیم. یا توطئه‌ای که آمریکایی‌ها در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با اسرائیل داشتن تحت عنوان توسعه دموکراسی دیجیتالی که با تکیه بر بکارگیری امکانات فنی و سایبری دنبال تحقق اهداف جنگ بودن، و در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2009 با استفاده از همین شبکه‌های اجتماعی برای نشر اخبار و اطلاعات دروغ سعی کردن که جهت‌دهی بدن به افکار عمومی جامعه. از نظر ما شبکه‌های اجتماعی غیر بومی میتونه یک مصداق بارز نفوذ فناورانه باشه. معتقد هستیم که رسانه‌های اجتماعی در کنار فرصت‌های بی‌بدیلی که در اختیار کشور قرار میدن، حسب برخی ملاحظات میتونن تبدیل به یک مخاطره جدی علیه یکی از مهمترین دارایی‌های کشور باشن که جناب علی فرمودید، یعنی افکار عمومی جامعه. ضمن آن که از نظر امنیتی و اطلاعاتی این شبکه ها میتونن تبدیل به بستری برای شناخت دقیق وضعیت کشور از سوی دشمن بشن که ما تحت عنوان بیگ دیتا ازش نام میبریم، به نحوی که تاکنون هیچ دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی دشمن نتونسته بود این اطلاعات رو به دشمن برسونه، ولی این شبکه‌های اجتماعی دارن این خدمات رو به دشمن میدن. از سوی دیگه با تلفیق این رسانه‌ها با ابعاد اقتصادی، این احتمال وجود داره که در آینده این رسانه‌ها بتونن نظم و امنیت اقتصادی ما رو دچار چالش و مخاطره بکنن. چیزی تحت عنوان رمز ارزها در واقع حاکمیت ما رو مورد هدف قرار میده، یا بلکچین داره حکومت در حکومت رو در واقع پیشنهاد میده. به تعبیری این رسانه‌ها در حال تشکیل حکومت‌های خودمختار در دل حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و اگر چاره‌ای بر آنها نیندیشیم، عملاً در آینده دچار مشکلات عدیده خواهیم شد. من به اهم مشکلات و چالش‌های این اوضاع اشاره می‌کنم و بعد راهکارهایی که خدمتتون تقدیم می‌دارم. اهم چالش‌های شبکه‌های اجتماعی برای امنیت کشور، یکیش می‌تونه امکان سلب حاکمیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضایی بر شهروندان و بر کشور باشه. امکان تشکیل بیگ دیتا یا همون کلان داده ها از اطلاعات ایرانیان عزیز در خارج از کشور برای سنجش دقیق اوضاع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو میتونیم بربشماریم. امکان استفاده گروه‌های تروریستی معاند و ضد انقلاب از پوشش امنیتی شبکه‌های اجتماعی جهت راهبری عملیات‌های میدانی رو میتونیم ذکر کنیم. امکان راهبری افکار عمومی و تغییر هویت و ارزش‌های جامعه اسلامی ایرانی رو بربشماریم و امکان ترویج مفاسد اخلاقی، الگوهای مصرف، ترویج سبک زندگی غربی که جناب علی هم به خوبی به بعضی از این موارد اشاره فرمودید. فلذا از نظر ما این که عرض کردم خدمتون، فضای سایبر و فناوری‌های جدید ما نگاه در واقع با یک ماهیت دوگانه بهشون نگاه میکنیم که همراه با خدمات و فرصتهایی که برای ارتقاء کیفیت زندگی بشر به همراه دارن، با یک نگاه دیگه‌ای میتونن تهدیدات بسیار زیادی رو به هم برای افراد و هم برای جامعه متصور باشیم که من به بخشی از اینها اشاره کردم. حضرت آقا در دیداری که در ورزشگاه آزادی خدمت بسیجیان عزیز در تاریخ 12/7/97 بود، اشارات خیلی قشنگی داشتن که من یه بخشی از این فرمایشات حضرت رو جهت استحضار شنوندگان عزیز عرض میکنم. ایشون فهمیدن که دشمن از ابزار رسانه استفاده میکند برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجه کنید، ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه را تشبیه میکنن به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. سلاح شیمیایی رو وقتی میزنن، سلاح شیمیایی تانک و تجهیزات رو از بین نمیبرد، تجهیزات میماند و انسانها از بین میروند و از قدرت استفاده از ابزار میافتند. سلاح شیمیایی در جنگ نظامی اینجوری است، ابزار رسانه هم اینجور است. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی علیه افکار عمومی ما استفاده می شود. این را کسانی که مسئولیت این بخش از کشور را بخش ارتباطات را دارند درست توجه کنند. ما در جلسات حضوری هم به اینها تذکر داده ایم، تأکید کرده ایم، حالا هم میگوییم توجه کنند که آنها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت تر بتواند سلاح شیمیایی خودش را علیه این مردم به کار ببرد. وظیفه خودشان بدانند و با جدیت عمل کنند. در راستای فرمایشاتی که حضرت آقا فرمودن، بخش‌های مختلفی در سازمان ما شکل گرفته که برای اینکه از این تنگناهای سایبری فرمودید ما بایستی خارج بشیم، ما ارتباطات با شبکه‌های جهانی رو استفاده میکنیم، اون رو برای کشور یک فرصت تلقی میکنیم، سعی میکنیم که بخشای تهدیدیش رو با تشکیل قرارگاه‌هایی که انجام شده کاهش بدیم و تلاشمون بر این هست که کماف سابق مردم رو پایبند به ارزش‌ها و نظام در صحنه داشته باشیم.
سپاس فراوان، خیلی لطف کردید. آقای مهندس فرجی پور، در مقابله با این تهدیدات ما سالهاست که داریم بحث اینترنت ملی، بحث فضای ارتباطات ملی رو مطرح میکنیم و داریم تلاش میکنیم که این سیستم ها رو بومی بکنیم، فضای مجازی رو تا اونجاش که امکان پذیره. یه شورای عالی فضای مجازی هم به عنوان یک نهاد بالادستی، یک قوه عاقله تشکیل شده که قرار است که تدبیر بکنه. ولی اگر واقعا یک نگاه آسیب شناسانه و واقع بینانه بخوایم داشته باشیم، به نظر میرسه که نهادهای مسئول طی سال‌های اخیر عملکرد چندان قابل قبول و قابل دفاعی نداشتن در مورد ماجرای مثلا فیلترینگ تلگرام یا فیلترینگ برخی از این شبکه‌ها. ما بسیار بد عمل کردیم، بسیار پر اشتباه، وفاقی بین مسئولین مشاهده نمی‌شد، دیدگاه‌های مخالف و متعارضی وجود داشت. سال‌ها گذشته ولی اینترنت ملی همچنان ایجاد نشده. هنوز که هنوزه مثلا من اگر بخوام به سایت سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنم باید از طریق گوگل اقدام بکنم، اگر می‌خوام به سایت دانشگاه تهران مراجعه کنم باید از طریق گوگل اقدام بکنم. شبکه‌های ارتباطی ما بومی ها اقداماتی درش صورت گرفته، ولی همچنان بیشتر استفاده مردم از تلگرام و اینستاگرام و واتساپ خارجی هست و به نظر میرسه که عملکرد این شورای عالی فضای مجازی حالا با جلساتی که تشکیل میشود یا نمیشود خیلی عملکرد قابل قبولی نیست و به نظر میرسه نظام جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی علارغم تمام تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشتن و اون جمله بسیار تکان دهنده شون که اگر من رهبر نبودم میرفتم تو فضای مجازی اقدام میکردم و عمل میکردم، به نظر میرسه که ما تو این زمینه خیلی عملکرد قابل قبولی نداشتیم و مردم الان به نوعی بیپناه هستند در معرض این تهاجم بسیار گسترده مجازی که از جانب دشمنان داره به صورت هدفمند صورت میگیره. شما به عنوان کسی که سمت بسیار بالایی تو این حوزه دارید، جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور هستید، کارنامه ما رو تو این زمینه‌های دکتر آقای مهندس چطور برای مردممون میتونید تبیین بکنید؟
خب من لازمه یه بخشی از فرمایشات جناب عالی رو در موردش عرض بکنم که نمیپذیرم. ببینید، اولا عنوان برنامه بحث توطئه‌هایی است که در 40 سال گذشته علیه کشور شده، حالا به طور مشخص در این برنامه در فضای سایبری. در این برنامه ما در مقام ارزیابی عملکرد مثلا شورای عالی فضای مجازی یا دستگاهی از این دست نیستیم. اگر بودیم خب باید کسان دیگه هم به برنامه دعوت می شدن که به هر حال بحث بشه و تبادل نظر بشه. البته این به معنای نیست که من بگم که این عملکرد خیلی روشن و مطلوب و عالی بوده. قطعا اگر شما به فرمایشات مقام معظم رهبری هم دقت بکنید، بالاخره در برخی از فرمایشات ایشون رگه های از نارضایتی رو در این خصوص می بینید. اما خب ما نمیتونیم در یک برنامه به یک شکل خاصی مثلا این عملکرد رو در طول مثلا چند سال گذشته به کلی زیر سوال ببریم. شما اشاره کردید به دیلما. اگر دیلما رو شما معما بخواید تلقی کنید، خب بله، فضای سایبری یه معماست، اما تنگنا نیست. به نظر من ما در فضای مجازی در تنگنا قرار نگرفتیم. اتفاقا فضای مجازی درش خیلی وسعت وجود داره، خیلی به اصطلاح فضای وسیع و امکانات گسترده وجود داره. ما باید هنر استفاده رو داشته باشیم. اگر البته ما هنرمند نباشیم یا خدای نکرده بی هنر باشیم، قطعا نمیتونیم از امکانات این فضا استفاده کنیم. همین در همین حدی که این فضا شناخته شده هست. ببینید الان شما مستحضرید در اینترنت یا وب میگن 70% ناشناخته است، تحت عنوان وب عمیق یا وب عرض کنم تاریک، دارک وب یا دیپ وب. بالاخره این فضا یه فضایی که کسانی که در واقع این فضا رو شکل دادن و الان هم دارن ازش بهره برداری میکنن، سعی کردن ابعاد استراتژیکش رو تا حد امکان مخفی کنن تا خودشون بتونن برتری داشته باشن در مواجهه با کشورهای دیگه. و خب همین هم هست. یعنی من خدمت شما عرض بکنم الان فضای سایبری در همین شرایطی که الان داریم هم صحبت میکنیم ابعادی داره که بسیاری از نقاطش برای عموم ناشناخته است. و وقتی ما متوجه میشیم که فرض کنید که یک اتفاق خاصی در فضای سایبری میفته و همه تعجب میکنن که این اتفاق چگونه افتاد، بعد که تحلیل میشه میبینیم یه اتفاق جدیده. اساساً به بسیاری از اتفاقاتی که در فضا میفته، در فضای سایبری میفته و حملاتی که میشه تحت عنوان زیرو دی تلقی میشه. زیرو دی به معنای اینه که این بدافزار یا این امکانی که امروز استفاده شده برای حمله یا تهاجم یا سرقت اطلاعات تا امروز ناشناخته بوده، تازه امروز انگار متولد شده. از این زیرو دی ها در فضای سایبری تا دلتون بخواد هست. بنابراین دیدگاه کلی نسبت به فضای سایبری همچنان مشابه همون فیلیه که در شعر مولانا هست، که هر کس به جایی از این فیل دست میزنه و فکر میکنه که تصور میکنه که فیل اون چیزی که در ذهن او هست، اما همچنان مجهولات زیادی داره، معماهای زیادی داره، ناشناختهای زیادی داره، ولی قاعدتاً کار میطلبه. وقتی حضرت آقا میفرمایند باید کار بکنید، زحمت بکشید در این فضا، یعنی برید ابعاد ناشناخته شو کشف بکنید، فرصتهاشو شناسایی کنید، تهدیداتشو شناسایی کنید، از فرصتهاش بهره مندی کنید، با تهدیداتش مقابله کنید. این همین بهره‌مندی هوشمندانه که آقای دکتر محبی هم بهش اشاره کردن. خب ببینید ما در سالهای اخیر اتفاقا میخوام عرض بکنم که به نسبت سالهای گذشته فعالیت‌های خیلی خوبی صورت گرفته. ما یک زمانی احساس میکردیم که در فضای سایبری کشورمون کلن باید بهره بردار باشیم و نمیتونیم ابتکار عمل در دست داشته باشیم، اما الان اینجوری نیست. یعنی در همین فضایی که الان میفرمایید به شبکه‌های اجتماعی اشاره میکنید، در همین اردیبهشت ماه امسال که به نوعی فیلترینگی در واقع انجام شد، دیدید که تعداد به اصطلاح قابل توجهی از شبکه‌های اجتماعی خودی نشون دادن و مردم هم به سمت اونا رفتن. حالا گرچه اقبال خیلی خوب بود، ولی امکانات خیلی فراهم نبود که این شبکه‌های اجتماعی بتونن به طور کلی پاسخگو باشن، در شرایطی دچار مشکل میشدن. اما در همین فضا نشون میده که جوانان این مملکت نشستن و یک چنین امکاناتی رو فراهم کردن. بعضی از این امکانات واقعا به حدی مبتکرانه است و ابتکاری هست که انسان تعجب میکنه. حالا بعضیش ممکنه از مدل های اوپن سورس استفاده کرده باشن. اگر وارد عرصه‌های امنیتی بشیم، ما گزارش خیلی مفصلی داریم از امکانات امنیتی که در فضای سایبری تو کشور به دست دانشمندان و در واقع فریختگان کشور تولید شده. ما یادم هست 6 سال پیش یک جلسه برگزار کردیم به دنبال این بودیم که نرم افزار اسکادای بومی داشته باشیم. اسکادا یک سیستم کنترل صنعتی است که در کنترل فرآیندهای صنعتی در مثلا پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع بزرگ مثل فولاد، زباهن و غیره به کار برده میشه. خب الان من میتونم به شما نوید بدم که بین 5 تا 6 اسکادای بومی تو کشور وجود داره. یعنی ببینید ما وقتی میخوایم در مورد عملکردمون در فضای سایبری حرف بزنیم، بایستی همه ابعاد رو با هم در نظر بگیریم. نمیتونیم یک معیار خاصی رو در نظر بگیریم و همه چیز رو با اون حساب بکنیم. گرچه فرمایش شما رو قبول دارم که ما خیلی کم کاری کردیم و عملکردمون در مجموع عملکرد مثبت و مطلوبی نبوده، ولی اینم نبوده که کشور همجور نشسته باشه ببینه چه کاری انجام میشه. ما الان یک نکته به شما عرض بکنم، گرچه نمیشه مسئله رو خیلی باز کرد. ما در طول سالیان گذشته ممکنه چندین بار مورد حمله سایبری قرار گرفته باشیم. مثلا در سال 1389 یک بخشی از تاسیسات هسته‌ای ما بالاخره مورد حمله قرار گرفت. در سال 91 صنعت نفت ما مورد حمله قرار گرفت و همینجور در سالهای بعد. اما شما نگاه کنید تحلیل هایی که ما مطالعه میکنیم از کسانی که اون طرف آب نشستن و برنامه دارن برای تهاجم سایبری به ما، نشون میده که اونها متوجه شدن که تلاش های بسیار زیاد و متعددی صورت دادن برای حمله به کشور ما ولی به نتیجه نرسیدن. حالا اینا هم از منابع آشکار قابل دریافت هست و هم از منابع پنهان. یعنی ما با همه این شرایطی که شما میفرمایید داریم و کمکاری هایی که وجود داره، بندم قبول دارم و میتونستیم خیلی بهتر از این عمل بکنیم، مشکل داریم. خب الان ببینید در بحث اینترنت ایرانی که فرمودید، من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید ما شبکه ملی اطلاعات رو داریم در کشور که مدت هاست حضرت آقا در فرمایشاتشون اشاره میکنن و تاکید میکنن که من اصرار دارم برای اینکه این شبکه ملی اطلاعات در کشور نضج بگیره، راه بیفته و بتونه سرویس بده. واقعا اگر ما بتونیم دست به دست هم بدیم، همه دستگاه‌های مسئول، چه شورای عالی فضای مجازی، چه مرکز ملی فضای مجازی کشور، وزارت محترم ارتباطات فنی اطلاعات و دستگاه‌های دیگه، بتونیم قدم به قدم این شبکه رو محقق بکنیم، میتونیم بسیاری از این مواردی که شما فرمودید باعث تأسف هست کاهش بدیم و با اتکای به توانمندی‌های خودمون کارو پیش ببریم. ما اخیراً یه مطالعه می‌کردیم، اخیراً هم در یک مجمعی در کشورهای اروپایی یکی از رئیس جمهورهای اروپایی گفت که ما دو جور اینترنت رو مواجه هستیم، یه اینترنت کالیفرنیایی، یه اینترنت چینی. و اتفاقاً ایشون اشاره می‌کرد که اینترنت چینی برای ما مطلوب‌تره ولی ما می‌خوایم اینترنت خودمون رو داشته باشیم، یعنی اینترنت اروپایی. ما یه مطالعه کردیم در خصوص اینترنت چین. شما اگر فرصت بود من تو این جلسه ویژگی‌های اینترنت چین عرض می‌کردم، می‌دیدید که واقعاً میشه در همین فضایی که شما فرمودید سیستم عامل‌ها کاملاً آمریکایی و عمر آبی هست، موتورهای جستجو به همین ترتیب، ولی در همین فضا کشور چین اومده اینترنت خاص خودش رو دایر کرده و بسیاری از این قابلیت‌ها هم درش به وجود آورده و بیش از 700 الا 800 میلیون نفر الان مشترک به اصطلاح چینی رو داره به خوبی پشتیبانی میکنه با خدمات مختلف اینترنتی. این برای کشور ما هم مقدور هست، یعنی وقتی چینی ها میتونن این کار انجام بدن، نشون میده که امکان این کار وجود داره. بسته به همت ما که چی کار بکنیم این کار با صورت بگیره. همونجور که شما میفرمایید باید مسئولین محترم کشور، دستاندرکاران، مدیران، متخصصان تلاش بیشتری بکنن. در عرصه افزایش قابلیت‌های پدافندی و امنیت هم خوشبختانه در فضای سایبری کارهای بسیار برجسته‌ای تو کشور صورت گرفته که اگر لازم باشه من خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. والا خیلی بحثا مفصل هست و لازم است که ساعت‌ها بخوایم بشینیم و صحبت بکنیم. حضور شما بزرگواران هم در برنامه خیلی مقتنم هست، ولی به من اشاره میکنن که زمان ما به پایان رسیده. حالا نمیدونم اگر امکان داشته باشه تو برنامه‌های بعدی جنگ تا جنگ هم اگر که فرصتی باشه دوباره ما بپردازیم به مسئله تهدیدات سایبری، چون واقعا عرصه‌ای است که بسیار بسیار حائز اهمیت هست و میتونه برای مخاطبین ما هم جالب توجه باشه. ولی الان مجبوریم که خداحافظی بکنیم. از حضور شما آقای دکتر محسن محبی و همچنین آقای مهندس محمد رضا فرجی پور در این برنامه بسیار بسیار سپاسگزارم. با اینکه زمان خیلی اندک بود اما واقعا استفاده کردم و همچنین مطمئنم که شنوندگان ما هم بهره مند شدن. از صبر و حوصله شما شنوندگان عزیز هم که تا این ساعت برنامه جنگ تا جنگ رو دنبال کردید و ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در فرصت‌های آتی بتونیم همچنان همراه شما و در خدمت شما بزرگواران باشیم. به همراه دو میهمان بزرگ برنامه از محضر شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
توطئه‌های تکنولوژی با محوریت نفوذ سایبری، موضوع برنامه جنگ تا جنگ بود که در حدود 54 دقیقه گذشته از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم حضورتون شد.
بانک داده دارن دزی میزن. مامان بهش دوست دیتو باشی اصحاد کنیم. مامان بهش دوست دیتو مرد دیدی میرسی ما. من خوابم برد دیده بوک ماسی منده دستم و باستم سوی بابام بسته دوست.
استراحت کنید. حادثه هیچ وقت از تعقیب ما خسته نمی شود، حتی اگر به کوچه مقصد رسیده اید. حدود 60% تصادفات جاده‌ای در محدوده 30 کیلومتری شهرها رخ می دهد. به پویش هشتگ 60C بپیوندید. رادیو سلامت.
شبتون بی خطر و بی محابا. به ساعت 19 هفته شب رسیدیم. همچون دیگر روزها در این ساعت همکارانم آماده هستند تا دیگر برنامه زنده شبکه رادیوی گفتگو با نام بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون کنند. برنامه‌ای که